دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه سوم از ماه دوم رابطه در خدمتون هستیم. بریم سراغ اولین مورد در ادامه مواردی که قبلا توضیح دادیم. این مورد رو من باز دوباره روش یه ذره توضیح بدم. این خیلی موضوع مهمیه. من باور نمی کنم کسی خود واقعی من رو دوست داشته باشه و من همون جوری که هستم دوست داشته باشه. حالا من تو کلاس قبلی داشتم همین رو توضیح می دادم. چیزهایی که من در مورد خودم می دونم نمیذاره من عاشق خودم بشم. اگر بخوام عاشق خودم بشم باید چیزهایی که در مورد خودم می دونم رو مسبب بدونم، مانع بدونم برای عشق به خودم. حالا یا باید کاملا اون چیزها رو ازش بیام بیرون یا دونه به دونه تک تک اون چیزهایی که از خودم میدونم رو عوض کنم، تعریف درست بذارم، تعریف واقعی بذارم. حالا برای عوض کردن این موضوع اول اینکه من باید بنویسم واقعا من در مورد خودم چی میدونم. این دانستگی هایی که من در مورد خودم دارم، چون دارم میگم آقا هر کی خود واقعی منو بشناسه از من دوری میکنه. بعد حالا هر کی کیه؟ هر کی یعنی همه ی آدم ها. هر کی، آره دیگه، معنی فارسی هر کی یعنی هر کسی بدون استثنا. خود واقعی منو بشناسه از من دوری میکنه، به من انتقاد میکنه، از من خوشش نمیاد، از من فاصله میگیره. خب همه ی آدم هایی که من دیدم دایره ی روابط من چند نفر بودن؟ من در خانوادمون مثلا چه میدونم 10 نفر عضو بودن. از این 10 نفر عضو کاملا 7 تاشون با من حال نمی‌کردن. آیا این 7 نماینده کل بشریت هستن؟ نه. من دقیقاً میام حالا برای اینکه باور رو خرابش کنم، این دیدگاه رو خرابش کنم، میگم که تو همون دورانی که من مثلا با نامادریم زندگی می‌کردم، با پدرم، با برادر خواهرای ناتنی به اضافه فک فامیل نامادریم، من با اونا که زندگی می‌کردم، آیا تو همون دوران که اینا خود واقعی منو شناخته بودن گفته بودن این ترسو بزدله، به درد نخور، ضعیف، فلانه، بعد از من دوری میکردن، با من حال نمیکردن، منو قضاوت میکردن و اینا، آیا تو همون دوران کسانی بودند که با من حال میکردن؟ آره دقیقا. من یادم میاد که توی کوچمون 3-4 تا پسر بودن که اصلا غیر از من با هیچکی بازی نمیکردن. چرا من اونا رو نمیدیدم؟ یا اگه اونا با من بازی میکرده من چرا فکر میکردم اونا مهم نیستن؟ اینایی که با من حال نمیکنن مهمن. چون من هم تو کوچم رو میدیدم 3-4-5 نفر، تازه مال ما 10-15 تا پسر بودیم همسن سال هم دیگه، که همشون بلا استثنا میومدن دم در خونه ما، میگفتن بیا تیر دروازه رو داریم میاریم، توپم میاریم، بیا بازی کنیم. و یادم بعضی وقتا من بازی نمیکردم مثلا اون بازی صورت نمیگرفت، اونا هم بازی نمیکردن. توی مدرسه مونم دقیقاً یه چند نفری بودن که از بین تمام آدمایی که توی اون مدرسه بودن فقط با من حال می‌کردن. آیا هر کسی خود واقعی منو ببینه، بشناسه، از من فرار می‌کنه؟ من که با دوستای خیلی صمیمی بیشتر خود واقعیم رو نشون میدادم. چجوری بود که اون موقع اونا نه تنها از من دوری نمیکردن، بلکه به من نزدیکترم میشدن، با من صمیمیترم میشدن. میخوام بگم وقتی با این زاویه، از این زاویه دید به موضوع نگاه میکنی، میبینی توی خانواده هم چند نفر بودن که با من صمیمی بودن، توی فامیل هم چند نفر بودن که با من صمیمی بودن. خب نکنه اصلا آدما سلیقه‌ای. حالا این چه ربطی به رابطه داره؟ در حال حاضر وقتی من با این اندیشه زندگی میکنم، من یه دخترم با این اندیشه زندگی میکنم، آقا هر کی با خود واقعی من آشنا بشه از من فرار میکنه. وقتی این طرز فکر رو داشته باشم، اصلا من خودم فضای این رو نمیدم که یه نفر بیاد با من آشنا بشه، چون انگار در ابتدا انتهای موضوع رو، فیلم رو دیدم. همین میشه گاردایی رو که من میگیرم. بارها شده برای بعضی دخترها، برای بعضی پسرها این اتفاق افتاده، مثلا دختر طولانی مدت تو هیچ رابطه‌ای نبوده، بعد مثلا یه روزی یکی خیلی آدم صمیمی و ساده‌ای بوده، رفته به دختره گفته بابا چرا اینقدر سفت گرفتی؟ یه جوری یه گاردی داری، اصلا کسی جرئت نمی‌کنه نزدیکت بشه. این گارد به معنای نیست که نزدیک من نیام، این گارد به معنای اینه که اگر نزدیک من بیای من آسیب میخورم، لطفا دور شو، چون من جواب تو رو میدونم. از کجا میدونی؟ چون هر کی به من هر کی به تو نزدیک شده با تو حال نکرده چند نفر بودن؟ نوشتیش یه بار؟ اینجا اونجاییه که دوباره سرنوشت رو از نو مینویسی. من یه بار این اتفاق برام افتاده تو بچگی، نگاه کردم ده بعد 10 نفر 15 نفر آدمی که تو دایره روابط من هستن به زعم اونا به من نزدیک شدن، با من حال نمی کنن. خب اشکالی نداره، اونا سلیقه‌شون من نبودم، همین به معنی نیست که من سلیقه عشقی نیستم. حالا من توی رابطه به یک نفر احتیاج دارم، یه نفر که منو میفهمه، هم انرژیم، با هم حال میکنیم، اتفاقا نزدیک به سلیقه منه، نزدیک به سلیقه‌شم. آیا یک نفر وجود داره؟ اگر من به این فهم برسم دیگه بیقرار نمیشم، عجلم نمیکنم، نمیخوامم برم عمل کنم شبیه تو بشم. الان خیلی از دخترها رو ببینی، یه دونشون رو ببینی انگار بقیه دخترها رو دیدی، همه دماغ و عملی، تقریبا مدل موها یکی، همه یه شکل. چرا؟ چون مثلا یه دون از این گونه هایی که مثلا بینی عمل کرده، عروسکی کرده، موهاشو فلان کرده، اینا یکی از این گونه ها رو دخترهای دیگه دیدن، این رابطه خوبی داره یا ازدواج کرده، فهم کنم باید این شکلی بشه. من قسم میخورم تو سلیقه کسی هستی که سلیقته، قسم میخورم. فقط باید اون باور قبلی رو پاره کنی، بریزی دور. به محضی که آگاه میشی به این تفکر اشتباه، این دیوار بتونی که دور تا دور خودت چیدی از بین میره. آره من میدونم که تو جزء سلیقه تمام آدم های این شهر و کشور و سیاره نیستی، ولی سوال اینجاست تو چند نفر رو لازم داری؟ یه نفر رو؟ من قسم میخورم در این سیاره یک نفر، نه قسم میخورم در این سیاره حداقل تو بدترین حالت ممکنه، تو بدترین حالت ممکنه 50 نفر هستن که تو ایدئالشونی، تو دقیقا تو ایدئالشونی. اگه دماغت بزرگه، یه ذره دماغتو کوچیک کنی، از دایره سلیقه این 50 نفر میای بیرون، میری تو دایره سلیقه یه سری دیگه، ولی از دایره سلیقه اینا میای بیرون. اگر یه همچی طرز فکری داشته باشی، آیا هول میکنی بپری توی رابطه؟ نه. اگه به این موضوع ایمان داشته باشی، این اتفاق دیگه نمیفته. چه اتفاقی؟ این که من از ترس این که ببین همه رو برده زدن و بردن و خوردن، همین یه دونه مونده تتمه بار بزن، همینو بچسبیم فعلا دیگه، از هیچی که بهتره. مد این همون رابطه‌ای میشه که تو توش خوشحال و هپی نیستی، یکم بعد همین رابطه از بین میره، بعد این هم برگی سندی میشه بر این که آقا فکر کنم اصلا عشق وجود نداره. همین دلیل میشه برای اینکه من برم خیانت کنم. چرا؟ چون تو با آدم خودت وای نستادی آدم خودت بیاد. چرا وای نستادم آدم خودم بیاد؟ چون اصلا باور ندارم آدم من هست، اصلا آدم من باشه. من دارم میبینم بعضی وقتا بعضی از آدم ها رو میبینم تو دایره سلیقه من هستن، ولی من تو دایره سلیقه اونا نیستم. یعنی کی بهت گفته؟ هر کی منو دیده نزدیک شده بهم ازم فرار کرده. خیلی آرام میشناسم، اصلا همه از سر و صورت و هیکل و قیافه من ایراد گرفت. همه ی تو کی بوده؟ دروغ میگی، دروغ میگی. نه دروغ نمیگم. چند نفر برو از بچگی تا الان چند نفر ازت تعریف کردن، چند نفر زیر سوال بردنت؟ قسم میخورم تعداد کسانی که ازت تعریف کردن حداقل یه دونه بیشتر از اونایی بوده که ازت ایراد گرفتن. تو چرا اینو قبول کردی؟ نه میخواد بگی که اونا درست گفتن، نه اینا 50-50 حسابش کن خیرشو ببین. اگه 50-50 میخوای حساب کنی قصه یه چیز دیگه میشه. حالا یه لحظه دنیایی رو تصور کن که باور داری من واقعا دارم منطقی و علمی و اصولی بهت میگم. یه خانومی هست که معیارش، بیشترین معیارش اینه که یه مردی خیلی امن باشه. یعنی جواب سوال منو بده، آیا واقعا قبول داری در این دنیا یک دختری وجود داره که مهمترین خواستش تو این دنیا امن بودن یک جنس مخالف هست؟ بله هست. حالا جالب اینجاست که تو دماغ من، آقایم من دماغم 2 متره، قیافه هم کجه، مثلا تو بدترین حالت در نظر بگیر، از نظر ظاهری هیچی، از نظر مالی هم زندگی خیلی خیلی سطح پایینی دارم، آیا در این سیاره یک دختری هست که اولویتش امن بودنه؟ اتفاقا منم یه گزینه رو دارم، آدم امنیم. من جالب اینجاست که انرژی ها همدیگر را پیدا میکنن، نه آدم ها همدیگر را پیدا کنن، انرژی ها همدیگر را پیدا میکنن. چطور میشه یه نفر از بندر عباس میره با یه نفر تو شمال ازدواج میکنه و میگی کجا همدیگر رو دیدید؟ میگه بندر انزلی. چجوری همدیگر رو دیدید؟ این همه آدم میان و میرن، تو چجوری همدیگر دیدید؟ مثل همین که تو بین این همه استاد چجوری شاگرد من شدی، من بین این همه شاگرد چجوری استاد تو شدم. نه من میدونستم تو کجایی، نه تو میدونستی من کجا. همدیگر پیدا کردیم، انرژی ها همدیگر رو پیدا میکنن. من الان میخواستم برم مثلا تو فرانسه شاگرد دارم، ایتالیا شاگرد دارم، الان میخواستم برم، من خودم تا حالا ایتالیا فرانسه نرفتم، چجوری میرفتم شاگرده رو پیدا میکنم؟ برو بگرد تهران پلاک 20، توی فرانسه دنبال یکی شاگردات بگرد که ایرانیه. مثلا سخت میشه پیدا کرد، نمیشه پیدا کرد. انرژی ها هم دیگر رو پیدا میکنن، نه آدم ها. پس انرژی هم راه پیدا کردن رو بلده، کاری نداره براش، مثل آب خوردنه، دو تا فرکانس هم دیگر جذب میکنن. همه یه جهان این شکلیه. من در مورد خودم یه چیزایی میدونم که این چیزایی که در مورد خودم میدونم باعث شده من از خودم دوری کنم، بعد با همونا میخوام برم توی رابطه. خب معلومه نمیذاره، معلومه نمیذاره. و الان دارم طرز فکرم در مورد خودم تغییر میدم. آقا من چی تقلای علکی باید بکنم؟ آقا برید نگاه کنید، مثلا بچه میبینید توی خیابون بسیاری از الان جدیدن هم بیشتر مات شده، توی بسیاری از دخترها و پسرها توی خیابون دنبال کیس ایدالشون میگردن. در واقع اینجوری بگم بهتر، با چشاشون جستجوگرن برای کیس ایدال. چند روز پیش یه دختر خانمی میگفت که دوستش عاشق اینه که بره توی رابطه یا ازدواج کنه، این دختر. بعد ازش میپرسیم که چرا پس با کسی اوکی نمیشی؟ میگه الان آدم مناسبم رو ندیدم، 5 ساله تو آدم مناسبت رو ندیدی. اولا که نمیبینی، انرژیشو حس میکنی، چون اگه به دیدم بود تمام این موضوع میرفت زیر سوال که زیباترین دخترانی که با زشترین و معمولی ترین پسرها در ارتباط، خوشتیبترین و جذابترین پسرانی که با معمولی ترین و زشترین دخترها در ارتباط، اگر به چشم بود احتمالا میگن اینو جادوش کردن، که خیلی هم این موضوع رو میگم که واقعا اینو جادو کردن، چیزی این رفت اینو گرفت، چون تو داری با چشم نگاه میکنی، ولی انسان چشم نیست، انرژیست و این انرژیه که جذب میکنه. حالا اگر به این اعتقاد داشته باشی که تو برای چند نفر در این سیاره بسیار جذابی که اونا برای تو جذابن، اگر دقیقا اینو میدونستی، اینو قبول میکردی، تو هیچ تقلایی نمیکردی. آقا مگه نمیگن تقلا جواب میده، تلاش جواب میده؟ چند بار شده از در خونه زدی بیرون که بری یه رابطه خفنی بگیری که دیگه خیالت از این بخش زندگیت هم راحت شه بری به بقیه وعده های زندگیت برسی؟ بعد همیش وقتی نتفاق نیفتاد. اتفاقا جالبه، دیدارها و آشنایی‌ها زمانی صورت میگیرد که تو دنبالش نمیروی، و جالبه تمام چیزهایی که به دنبالشون میروی از تو فراری هست. و جالبه که هر موقعی که یه چیزی رو میخوای اون چیز فرار میکنه، وقتی بیخیالشی داری به موضوع دیگه ای فهم میکنی، اون چیزی که 2 ماه پیش خواسته بودی میاد، بعد میگه اه چه شانسی. شانسی نیست. و چجوری میشه که میاد؟ تو هیچ تقلایی نمیکنی، مسیر زندگی تو میری میاد. ببین بچه ها، یه پسری، یه اکیپ دوستان پسری داشت، 10 نفر بود. اون 9 تای دیگه ای میرفتن اینور اونور تو کو تو مهمونی، اینور اونور دور دور تو خیابون دنبال کیس مناسبشون میگشتن. یکی از این بچه ها، از این آقا پسر ها، میرفت تو کتابخونه، هم درس داشت هم ساعت های غیر درسشون میرفت یه گوشه خلوت ساکت، کسی هم نیست اونجا، از این پارتیشن بندی هم کردن، میرفت اونجا آقا پسره چیز میکرد، مطالعه میکرد در سکوت. اینا میرفتن تهران رو میجویدن، عرق میریختن، انقدر میگشتن و جستجو. این بیچاره که بابا ول کن، من الان فعلا دنبال درس و مطالعه و اندیشمند شدنم. من دقیقا تو کتابخونه با اون دختری که ایدالش بود آشنا میشم. یعنی این آقا پسره هر جای این سیاره غیر از اون کتابخونه میرفت، اون کیس ایدالشو نمیدید. چرا فکر کردی که اون جایی که تو هستی کیست اونجا رو پیدا نمیکنه؟ اگه تو اونجا رو پیدا کردی، اونم اونجا رو پیدا میکنه. حالا اونجا کجاست؟ از خونت بیرون نیا. حالا ما شانس آوردیم اون موقع ازدواج نکردیم. ما یه روزی رفتیم پشت بوم خونه خواهرم اینا، خیلی سال پیش، خیلی قدیم، فکر کنم مثلا موقعی که آدم مثلا چه میدونم 16-17 سالش از هر یه رو یه بار عاشق میشه. رفتم تو پشت بوم طبقه 4، ساختمون روبروی هم طبقه 4 پشت بوم داشت. من رفتم دلم گرفته بود و اینا، گرفتم یه چیزی اون رو پشت بوم روبروی میجنبه، من اومد دیدم ای این دختره، فامیله دورمون هم میشد، نمیدونستم بعدم فهمیدم. واجه ایچی 6 با ما میرفتیم از دور اینو نگاه میکرم، اینو ما رو نگاه میکرم، من نمیدونم چه عقل فندقی داشتیم، صدا اونم نمیرسید، اقل نگاه میکردیم 20 دقیقه نگاه میکردیم. به خدا قسم چون میخوای برو پشت بوم، برو تو خرپشته، پیدات میکنه، پیداش میکنه، لازم نیست جای خاصی بری. این در مورد پول هم همینجوری صرف میکنه. من روی کاناپه دراز کشیدم، لازم نبود برم سر کار توی کار معلوم بشه که چجوری پول میاد. من روی کاناپه پول سازی به هم ایدش داده شد. از اون موقعی هم که داشتم تمرین میکردم، هنوز شغل نداشتم، رو کاناپه رو به قبله ولو بودم، هنوز هم همینجوری روی کاناپه رو به قبله همینجوری وایسادم، دراز کشیدم. شغلی میاد سراغت متناسب با تو، اگر نترسی، اگر ایمان داشته باشی حق الهی تو به تو فقط اصلا برای تو متبلش. من چه یه چیزی بهتون بگم، اون آدمه که با تو حال میکنه به شرف هم اصلا با هیچ کس غیر تو حال نمیکنه. با چیه تو حال میکنه؟ با انرژی تو. اصلا میخوام بهت بگم، حتی اینم فکر نکنی که حتما باید انرژیت فوق‌العاده ترین انرژی باشه تا با تو حال کنه. ندیدی آدم داغون رابطه هایی رو که دو نفر هستن با هم جفتشون هم تیکه پارن، هرچی با انرژی تو حال میکنه، تو هم با انرژی حال میکنه. همین دست به خودت نزن. اگر فکر میکنی این مدل رابطه برات خوشاینده، تو هر لول انرژی و فرکانسی باشی، به جان خودم آدمی هست که واسط میمیره. اگه ما خواستی یه آدم جدیدی وارد زندگی بشه توی سطح و لول دیگه، آره اوکی، تغییر بده خودتو. ولی الان فکر نکنی اگر کسی تو رابطه با کسی نیستی، حالا یه دوستی داشت میومد به من میگفت، من نفهمیدم الان نیستشم تو کلاس انگار، استاد تو رو خدا یه چیزی در مورد رابطه بگید که ما وارد یه رابطه‌ای بشیم، مردیم از بی رابطه‌ای. برای اینکه تو نمیذاری، تو فکر میکنی الان تو این لول، تو این انرژی، تو این تفکر تو خوب نیستی، بذار حالا رو خودم کار کنم. تو میگی من، تو نهیدی یه آدمه بچه، ندیدید یا یه مردی که دست بزن داره، شلخته است، بیادبه، تیکه پاره است، و یه زنی کنارش خیلی عاشقشه. بابا من قاچاق فروش دیدم، قاچاق فروشه، مواد میده دست همه، بعد بیچاک و دهن، بعد اکس یه دختر است، اکس میگن کراش یه دختر است. به جان خودم من دیدم. و بعد یه جایی بودیم، یه دختری بود، یه دفعه نگاه که گفت وای وای علی اومد، علی اومد. گفت من انقدر اینجوری گفت دلم خواست علی رو، یعنی میخواستم علی رو ببینم. بچه ها علی از اونایی بود که جوری بینیشو میگرفت میزد به لباسش، بعد این یه جوری علی رو پرزنت کرد اون لحظه. میگم من تمام وجودم میخواست علی رو ببینه. خب اون آقای توی سطحی از انرژی و شخصیت وجود داره دیگه، درسته؟ یه کیسی میمیره بر. حالا همون علیه رو میبینی، علی رو بگیریم از دختره بگیم یه دقیقه علی رو بده، یه دقیقه بده علی رو بده، بهت میگم نمیدونم بده عزیزم علی رو بده، علی رو میگیری ازش. خب بعد یه چه میدونم یه ساسان بهش تعبیر میدی، از هر جهت متفاوت و عالی. میگه ای این چیه؟ به جون خودمون فقط علی رو میخواد. ساسان با سواده، بینیشم با لباسش پاک نمی کنه، تحصیل کرده است، پول داره، خیلی هم قیافش بود. این اصلا علی رو می خواد. با ساسان حال نمی کنه داداش. حالا این به معنی چیه داداش من؟ این به معنی اینه که فکر نکنی از روی اصول و درس ها یه روزی به این نتیجه نرسی اینی که هستی. برای کسی جذاب نیست. اینو در نظر بگیر که نمیخوام تو اون تو این سطح از روابط قرار بگیرم، خب لولمو ببرم بالا، و یا نه بدونین که لولمو ببرم بالا هم همینجا خیلی ها هستن که من ایدئالشونم. ذهن ما رو خیلی گول میزنه بچه بارها، برای خیلی این برای خیلی از مردا پیش اومده. یه دختری میمرده برات، و هم که میمرده برات تو فکر کردی این چقدر علکیه، اما اگر بتونی چشم درست داشته باشی و ببینی همون دختری که میمرده برات و تو خیلی جدیش نمیگرفتی، دقیقاً 400 تا مرد میمردن براش، میمیرن براش. والا میمردن و میمیرن براش. اگر داره میمیره برای تو به معنی این نیستش که چیپه به درد نمیخوره، عده مده است، باحال نیست. و برعکس، اون کسی که تو کم میبینیش ایدئال خیلی های دیگه است. اینا اگر در مورد این موضوع مثال میزنم خوب متوجه میشی، در مورد خودتم تو بدترین حالت ممکنه زندگیم یه روزگاری بود، یه 2-3-4 سال 5 سالی من تک و تنها بودم. بعد وقتی تنهایی زیاد طول میکشه واقعا دیگه از هر جهت باور میکنی بابا من کی ما رو میپسم، خدای من شاهده. توی همون فضا خدای من شاهده یه دفعه میدیدم که بعدها متوجه میشدم، مثلا بعدش که در باز میشه، درها به روز باز میشه و اینا، یعنی میومدم به من میگفتن که آقا من عاشق تو بودم. و کی؟ 8 ماه پیش. دقیقا 8 ماه پیش کی بود؟ همون موقعی که من راه میرفتم میزنم سرم بودم خدای، یعنی یه سوسکم از من خوشش نمیاد. بعد میدیدی مثلا 10 نفر داشتم به تو فکر میکنم. اینو که ذهنت بهت نمیگه. هر کدومتون به این نتیجه رسیدید که تو اونی که باید نیستی، من دستتو میگیرم میبرمت که ببینیم آبا این ذات ماست. مثلا داری به پسنداز کم فکر میکنی، خدای من پسنداز کم، مثلا به جایی که مایی 100 میلیون پسنداز کنم تو این یه سال گذشته من نهایت مایی 5 میلیون پسنداز کردم، خوبه؟ میشه 60 میلیون. دقیقا اونجا رو ذهنت برات خیلی میبره زیر سوال. فقط به این فکر کن الان یکی افتاده زندان 8 میلیارد بدهی داره، صفرم هست، تو دقیقا آرزوی اون آدم، ولی اینو ذهنت بهت نمیگه. اون آدمه میگه ببین من حاضرم یر به یر بشم، تو پسندازم داری 60 میلیون. یه نفر میگه خونه من خیلی کوچیکه، خدا 50 متر، آخه این چه وضعشه؟ تو آرزوی تمام بی خانمان ها هستی. اما ذهنت اینو بهت نمیگه، تو آرزوی تمام بی خانمان ها هستی، اما ذهن اینو به تو نمیگه. چرا به تو بگه که به آرامش برسی؟ نه، برای چی تو به آرامش برسی؟ بدن تو به استراب و استرس و بیقراری و بلا تکلیفی و ناامنی معتاده، و ذهنت باید چیزایی رو بگه که تو رو به این احساسا برسون. آقا تو دست خودتی، بلدی خودتو بلدی با خودت چجوری تا کنی؟ چرا باید تو فکر کنی که اون کیس مورد نظر نیستی؟ کی بهت اینو گفته؟ اصلا شما به الگوریتم ریاضی هم بخوای حساب کنی، طرف گفت جمعیت این شهر چند نفره؟ گفت 50,000 نفر. گفت ما 1,000,000 خورده شغل ایجاد کردیم، 1,000,000 خورده رو بردیم سر کار. گفت داشت ببخش متوجه نشدی جمعیت اینجا چقدر؟ گفت 50,000 تومن. گفت خب چجوری شما 50,000 نفر برای 50,000 نفر 1,000,000 شغل ایجاد کردی و 1,000,000 رو گذاشتی؟ گفت میشه دیگه. گفت آقا مثل این که نمیشه، متوجه نمیشی جمعیت چند نفره؟ گفت 50,000 نفر. آخرش موجی فهمید که موجی نمیفهمه. ریاضی اون آدم اینجوری بود. منم الان نفهمیدم چجوری تو 50,000 نفر 1,000,000 شغل ایجاد شده و 1,000,000 سر کاره. حالا تو ریاضی چجوری حساب میکنی که 1,000,000 تا نقاط مثبت داری؟ بعد انقدر ناکامی، بعد به این میگی منطق مردشور منطقه تو ببر. این چه منطقیه؟ اصلا لازم نیست دست به خودت بزنی که حتما خودت رو برسونی به اون وضعیت ایدئال، برای اینکه تو همین الانش ایدئاله، کسی هستی که ایدئالته. به خدا در و تخته با هم جور در میان، به خدا در جهان هر چیز چیزی جذب کرد. مد به جان خودم، تو نگاه نکن، چشمات، اون چشمایی که تو رو اولین بار دید توضیح درستی در مورد تو نداد، تو هم همون زبانو یاد گرفتی. به جان خودم یه چیزی بهت بگم، تو همش داری به چه میدونم، حالا هرچی رو که نقص میدونی، به چاقیت، به لاغریت، به دماغ بزرگت، دماغ کوچیکت، چه میدونم، به قیافت، به هرچیت، به رنگ پوستت، تو داری به ضعفت نگاه میکنی. به جان خودم یه گوهرهایی تو وجودت هست، تو یه سری خصوصیات اخلاقی داری که دقیقا در این سیاره یه آدمیه که همه چی ده. بچه من یه سری رو میگم خیلی جالبه، یه توی مصاحبه ای رو داشتم میدیدم، بعد یکی از این سلبریتی های خیلی 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 پولدار و دختر بود، پولدار و ثروتمند امریکایی بود، یه مصاحبه ازش دیدم، مجری یه دختر کم سن و سالی بود، از این دختره پرسید، گفت تو چرا تنهایی با این همه زیبایی و ثروت و فلان و فلان و فلان، تو چرا انقدر تنهایی؟ کیس ایدئال تو باید چی جوری باش؟ ببین داشت اینو میپرسید، من همجوری نشسته بودم داشتم نگاه میکردم ببینم خب کیس ایدئال این دختره رو نگاه میکردی مثلا چه میدارم جز به 20 خوب دنیا بود. گفت حالا این چی میگه؟ فکر میکنه چی میگفت؟ میگفت من فقط یه چیزی میخوام. گفت تو این مدت با کسی آشنا نشدی؟ دوستی، روابطی، ازدواجی؟ گفت هنوز پیدا نکردم. گفت خب چیا باید داشته باشه که بشه اون کیس ایدالت؟ گفت یه نفر رو فقط میخوام. حالا من هی منتظرم بگم بگه مثلا ملتی ثروت داشته باشه، ایلان ماسک باشه، فلان باشه. گفت یه نفر رو فقط میخوام که چیزی که کمتر کسی تو این دنیا داره اونو داشته باشه. گفت چیه اون؟ گفت یکی رو میخوام که بشینه برای من از صبح تا شب خدا رو توضیح بده. بعد حرام ریخ. گفتم وا مگه داریم؟ گفت هیچی برام مهم نیست جز این موضوع، وقتی دهنشو باز میکنه از خدا صحبت میکنه منو عاشق کنه. حالا فکر کن دقیقاً تو هیچ کدوم از گزینه‌ها رو نداری، نه پول داری، نه ظاهر مناسبی داری، فلان فلان، ولی اینو بلدی مثلا، ای داده بیداد، بعد میبینی که واو، ایدئال ترین کیسی که در حال حاضر در جهان میزیه، خب در به در دنبال چیزیست که در تو میزیه، فقط چون کلت بیزیه نمیذاره که حاج نگردید دنبال چیزایی که ندارید. چیزی که داری رو جان مادرت، حالا یه مثالی هست نمیتونم بزنم اینو، نسبت به خانما، نسبت به آقایون، خدای خانما خیلی نسبت به آنچه هستن بیشتر به نسبت قد شناسن، مثلا یه 4 تا تار مو دارن هر روز توی به ناخونا میرسن و اصلا یه جوری پاپیون میزنن به همه جاشون، خیلی خودشون رو پرزنت. مردا هم اینجوری کلن مداکی داغان. یعنی من بعضی وقتا خانوما رو میبینم میگم کاشکی من میتونستم مثل اینا یه مقدار یه ذره بیشتر قدر خودم. جان مادرت یه ذره برس به خودت، به آنچه که داری، من دیدم کسی بوده روبروی من بوده دقیقا مثل من بوده، یه جوری برای خودش ارزش گذاری میکرده. من یه دونه 405 داشتم چند سال پیش، مثلا ماشین من یه سال کار کرده بود، اگه 1403 ملان مثلا بالا من 1400 بود ماشینم. بعد اون پسره یه دونه پژو 405 داشت، این میومد یه جوری توی این 405 رو درست کرده بود، بعد از این چیزایی که بومی زد هر از چنگایی روش درست کرده بود، آب پاچ گذاشته بود، من از این سطل اشغال کوچولوها توش گذاشته بود، این جاهاشو پاپیون زده بود، من ماشین من این اشغالانس بود. بعد من این میشه میومد تازه از من مشاوره بگیره، سوال بپرسه اینا، بکنه اصلا 13 سال پیش. بعد من تو این ماشینه میشه همش تو مخم این بود، بعد ماشین برق افتاده بود تمیز، واکس زده بود، یک بوی خوبی توشو نگاه میکردی، ورداشو بود خودش چیز درست کرده بود، روکش صندلیاش، بعد همش تو مخ من این بود کاش که من میتونستم ماشینمو بفروشم، یه مقدار پول میخواد بذارم روش اینو بخرم. بعد ماشین من 1400 بود مثلا، الان 1403، ماشین 1400 بود، ماشین این 87 بود. ببین چند سال از ماشین من، یعنی 13-14 سال از ماشین من عمرش بیشتر بود. بعد یه بار بهش، من اینو نمیدونستم که، یه بار بهش گفتم حاجی اگه من ماشینمو بفروشم چقدر باید بذارم روش بتونم ماشین تو رو بخرم؟ گفت مگه مدل ماشین چنده؟ گفتم 1400 مثلا. گفت داداش من باید یه چیزی به تو بدم، مرغ همسایه غازه، چرا برای بقیه رو میبینیم؟ چرا بقیه چیزهایی که دیگر، چرا اون چیزی که من دارم تو هم داری، تو انقدر قدرشو میدونی، انقدر بهش میبالی، من نمیبالم، من همش بمیکنم هیچی ندارم، تو نداشته تو داشته میدونی، من داشته هم نداشته میدونم، چرا اینجوری هم من؟ واسه اینه که وقتی فکر میکنم متناسب با این سوال، کسی که خود واقعی منو دوست داشته باشه و منو ببینه منو دوست نخواهد داشت، ازم فراریه. چی دیدی تو خودت که همچی فکری رو میکنی؟ آنچه هستی رو چجوری توضیح دادی به خودت که اینجوری فکر میکنی؟ برای همینه که نمیذاری کسی نزدیکت بشه. امیدوارم که تو این توضیحی که دادم اون دیوار حصار رو که دور تا دور خودت چیده بودی رو برداری و به این فکر کنی همین الان همین جوری که هستی، دقیقا همین جوری که هستی، نه یه پر باورات بهتر بشه، نه یه پر سروز لباست بهتر بشه، نه یه پر قیافت بهتر بشه، هیچی. به شرفم قسم همین جوری که هستی ایدئال کسی هستی که ایدئالت. یه دونه 3-5 آدم اینجوری هست تو دنیا مالت که از بین اینا تو یکشونو میخوای انتخاب کن. من جالب بدونی چیه؟ ما مشکلمون چیه؟ ما دقیقاً به جایی که این موضوع رو ببینیم میریم، همه تون احتمالاً این کارو کردید، ما میریم سراغ کسی که ما را نمیخواد که بزنه پرپرمون کنه. هی خودمون رو تو مجاورت اون قرار میدیم که بزنه پرپرمون کنه، که ما هی بیشتر تایید کنیم بابا اگه میخواستم باشه چرا این یه دونه تو رو نمیخواد، اینو بپذیر. آقا تو دایره سلیقه‌ای نیستی، به زور میخوای تو این یه دونه تو رو بخواد و نمیدونی چه بلایی داری سر خودت میاری. تو داری خودتو نابود میکنی وقتی هی میبینی نمیخوادت، هی میری در مجاورتش. تو خودتو تو موقعیتی قرار میدی که زخمی بشی، نابود بشی، له بشی، داغون بشی. مازوخیزمه دیگه. اون روزی که خودت رو دوست میداری خودت رو از دست شکنجه های اون شخص نجات میدی. شکنجه اینه که تو رو میبینم خمیازه میکشم، اگه من خوبم بچه این خمیازه میکشه، آقا تو برای این خوب نیستی. ولی این به معنای نیست که تو کلا خوب نیستی. چه مشکلی پیش میاد وقتی هممون، شاید خیلی همون اینجوری هستیم. من مثلا توی کامنت ها نگاه میکردم، یه روز که یه لایو خوب میذاشتم توی کامنت ها نگاه میکردم، ای استا، ای اسطوره، ای خفن، ای، بعد یکی هم زیرش میدیم ای دوزاری. من این مسیج رو دارم چرا من میگی دوزاری؟ بعد مثلا از این استا میگه بیرون صفت بیرون، چته مریضی میخوای همه بپسندنت؟ اونی هم که میبینی دوست نداره هی ولشته میکنی، تو هم مریضی، به زور میخوای همه بپسندنه. بعدم چرا به این چنگ؟ آخه این خیلی جذابه، مگه آخریشه؟ از این جذابتر قول شرف میدم، خیلی هم تجربه کردیم، هر یکی رد میشی بیخیال میشی، میگی نه اگه این اومده، اگه این به این جذابیت اومده، بعدیش از این جذابتر هم هستی که چون سن روند دنیا اینه، بی خیالش میشی رد میشی میری. حتما تجربه که 6 ماه بعد، یه سال بعد با یه کیسی دیگه یه آشنا میشی، میگی وای خدا رو شکر بی خیال اون شدم، آجون خیلی خز بود، این چقدر خفنه، اون چه داغونی بود، چی به خودم میگفت، چی میزدم اون موقع، اینو خوب میدیدم. خدایش اکثرمون هم این تجربه رو داریم، مثلا بهش نگاه میکردی فکر میکردی داری مثلا به رنگین کمان نگاه میکنی، بعدن که از اون توهم میای بیرون میگی آجی این چی بود، خدا وکیلی باز خوبه دوروبریا احترامم رو نگه داشتن، بهم چیزی نمیگفتن، این چی بود. بعد میبینی اون آدم اصلا گنده نبود، تو گندش کرده بودی، اونم تبر زده بود که واو من خیلی خوبم. بعد گربه میرخصم، من از بچگی هرچی ازدواج دیدم یا شنیدم همش رنج، درد، سختی، تحمل، دعوا، پشیمونی، ناراحتی، قهر، کشمکش، استراب و ترس، تنش، فوش، توهین، بیمهری، بیتوجهی، مجادله و یارکشی بوده و تصویر و نقل قول لذت بخشی دریافت نکردم. چطور باید از رابطه و ازدواج فراری نباشم و نداشتنش رو انتخاب نکنم؟ حق دارم؟ بله، بدون استثنا هر بار که من سر سفره یا هر جایی که قرار می گرفتم نامادری بود، محض رضای خدا اگه بخوام راست بگم اقراق نکنم، به جرئت میتونم بگم 5% اونم تازه لحظه‌ای و جرقه‌ای بود، 5% تو کل عمرم نامادریم از وجود بابام تعریف میکرد، 95% از مواقع در کل زندگیمون فقط بدگویی بابا میکرد. و جالب اینجاست که پدر منم تقریبا همین جوری بود. من زیاد توی بین این دوتا خوبی و خوشی و ایناشون رو ندیدم، فقط جنگ، خونریزی، تنش و همریختگی، استراب، ترس، توهین، بیمحلی، اینا رو. این نمایشی بود که من چشام داشت میدید دیگه، از یک ازدواج، از یک رابطه، چجوری من میخواستم توی اون دوران یه همچی صحنه‌ای رو میبینم، بعد بگم ای بر چقدر بامزه، برم منم سراغ همین. من بهت میگم فکر کن که اون کسی که افتاده تو الکل الکلی شده، فکر کن از بچگی مثلا میدید دوروبری ها بزرگتر ها مثلا یه ذره الکل میخوردن و همشو گوه وای چقدر حاله، شما من بگو یه دونه آدم رو میتونستی ببینی در بزرگسالی مثلا بعد 15 سال 20 سالگی 18 سالگیش بره سراغ الکل؟ وقتی یه چیزی لذت تعریف شده باشه ما اونو دنبال میکنیم، وقتی یه چیزی رنج تلقی بشه، تعریف بشه، ما ازش فراریم. برو ببین چیا رنج تلقی شده واسد. زندگی زن و شویی، صبح تا شب دعوا. حالا شما فقط یه لحظه منو تصور کنید. من در دوران کودکی مثلا من گفتم سلام بابا، من اینجا بودم مثلا گفتم سلام بابا، بابا میگفت به نامادریم نگاه میکنم میگفت آنگاه که تو به آسمان نگاه میکنی نمیدانم آسمان تویی یا تو آسمانی. به به خدا رحمت کنه، اسم زن بابام روقیه بود. مثلا بابام میگفت وقتی روقیه پا میشه همه گلا وا میشه. خب من این صحنه ها رو میدیدم. یا مثلا این میومد گفت یه چیزی خوردنی شربت خوشمزه اینو کن به ما بده، به بد کم شیر برای عشقم، عشقم بیا. بعد بابام میگیره بخور. من این عاشقانه ها رو بین اینا میدیدم. هی رابطه صمیمی، عشق، محبت، دوست. معلومه من 16 سالگی ازدواج میکردم، ندیدم. فقط اینجا الان چی رو باید درست کنم؟ این به معنای نیست که من اون روی ازدواج، اون روی رابطه رو ندیدم. دیدم. چرا باید انکار کنم؟ من دیدم کثیف‌ترین حالتش، رنج‌آورترین حالتش رو دیدم. فقط میخوام بگم این تنها تصویری نبود که از ازدواج به نمایش گذاشته شده بود. آن در آن لوکیشنی که من بودم این ازدواج بود. من بگردم دنبال ازدواجایی که توش عشق هم. آه من در مورد پولم همینو میگم، لازم نیست حتما پولو تو زندگی خودت ببینی، تو زندگی دیگران ببین، بعد به وجودش ایمان میاری. راحت پول در آوردن اگر تو زندگی خودت نمیتونی ببینی، تو زندگی دیگران ببین. اول ببین هست، ببین وجود داره. چیزی رو که تو میبینی قبولش میکنی، آروم آروم وارد زندگیت میشه. نمیخواد تو بیاریش تو زندگیت، خودش آروم آروم وارد زندگیت میشه، چون تو به موجودیتش اعتقاد پیدا میکنی. برای الان مثلا به بعضی ها میگی، میگه عشق چیه؟ عشق چرت و پرته. این نه تو زندگی خودش به عشق اعتقاد داره، نه بیرون از خودش میبینه دو نفر با هم لاف میتره کنن میگه من در خرش میکنم. اینه یه چرت و پرته همش. قبولش کنی، ببینیش. این به معنای نیستش که رابطه‌های دیگه وجود نداشته. وجود داشته، رابطه‌های مختلف متنوع وجود داره. اینو باید ببری زیر سوال. من از بچگی توی ازدواج این چیزا رو دیدم، باید نقاط مخالف این رو بری تو زندگی دیگران ببینی. یه دونه، دو تا، سه تا، یه موقع ببینی 10 تا باید ببینی تا درونت قبول کنی نه تعدادش زیاده. تا بوده دخالت ها و درگیری ها و تنش های خانواده ها باعث خرابی رابطه و جنگ و جدال بین دو طرف رابطه شده و این امر اجتناب ناپذیره و من هرگز نمیتوانم تمام انتظارات خانواده ها را برآورده کنم. پس چه کاریه که خودم رو وسط چنین دردسری بندازم؟ چرا ازدواج نمی کنم؟ چون توی ازدواجی که دیدم، حتما لازمیش که ازدواج، بابا ما اخلاقمون اینجوریه، ما بچه 7 ساله هم که هستیم توی یه کارتون و فیلم که آدم بزرگه، رامبوه، راکیه، داره میره به جنگه، من 8 سالمه، لازمیست حتما خودم برم به جنگم. من با شخصیت اصلی فیلم همزاد پنداری میکنم میرم به جنگ قول و دیو و فلان. پس ازدواج تو رو ببینم، لازم نیست حتما خودم ازدواج کنم تو 8 سالگی. وقتی ازدواج تو رو میبینم، دارم با تو که هم جنس من باشی، اگه من پسرتم، با بابام، در واقع من دارم تو اون زندگی زناشویی با زن بابام زندگی میکنم. زن بابام زنمه، مادرم زنمه، بابام شوهرمه، ما داریم هم زندگی مشترک میکنیم. لازم نیست حتما خودم عروسی کنم تو عقدنامه اسم منو بنویسی. من وقتی با کارتون، با قهرمان کارتون همزاد پنداری میکنم، توی ازدواج و رابطم با اون شخصیت اصلی که هم جنس منه، من همزاد پنداری میکنم. و خسته میشم از این زندگی زناشویی. بابا زن بابا یعنی بسیاری از دفعات شده من جواب زن بابامو دادم، دیگه از یه جای به بعد نمیفهمی که اصلا تو طرف مقابل نیستی. من زندگی که دختر با پدرش ناکام به سرانجام میرسه، در واقع بعد که دختر مثلا میشه 20 سالش 25 سالش 30 سالش از پدر طلاق میگیره میره یه ازدواج دیگه میکنه، پسر از مادر طلاق میگیره میره یه ازدواج دیگه میکنه، در واقع زن دومشو میخواد بگیره. شما فکر میکنید که چه اسمش تو شناسنامه نیست ازدواج دومشه؟ ازدواج اولو تو با پدرت یا با مادرت داری. بعد اگر تو اون زندگیه نتونستی زندگی رو هندل کنی، بابا من مگه مغزم رو خرگاز گرفته دوباره بیام یه دونه زن دیگه بگیرم؟ من با زن بابام نتونستیم کنار بیام، فهمی؟ من دوباره میخواد به من گیر دادن خانواده بیا برو ازدواج کن. اگه اون زندگی قبلی مگه چه نتیجه گرفتم؟ ازدواج نمی کنم آقا. جالبه که تو میبینی تو ازدواج دومت هم دختر برای اولین بار داره ازدواج میکنه، میره دقیقا با باباش ازدواج میکنه. پدر دست و دلبازه، شوهر دست و دلبازه، پدر تو مخیه، شوهر تو مخیه، پدر مهربونه، شوهر مهربونه. دقیقا همون احساساتی رو که پدر دریافت کردی، از مادر دریافت کردی، از همسرم دریافت. من حالا من فکر کنم توی زندگی زناشویی تو 8 سالگی زن گرفتم دیگه، من زودتر البته، همین که 4 سالگی خدمتم تموم شد 5 سالگی ازدواج کردم. بعد اومدم نگاه میکنم اختلاف خانوادگی داریم، همش خانواده همسرم که ننم باشه ای ماما مشکل داشتن، ما خانواده ما با اونو مشکل داشتن. بعضی وقتا دیدی که تو به عنوان یه بچه میپری وسط اوزار آروم کنی، حرفای مامانه رو به بابایی یه جور دیگه خوب توضیح میدی، حرفای بابایی هم برای مامانه یه جور دیگه، انگار تو دیگه خودت رو مسئول میدونی که این وسط بپری همه چی رو درست کنی که چیزی به هم نریزه. تو احساس میکنی این زندگی خود به خود درست شدنی نیست، به نیرو و انرژی تو احتیاج داره بپری وسط یه کارایی انجام بدی. چرا تو خودت رو انقدر مسئول میدونی؟ اصلا به تو ربطی داره؟ آره، چون داری با ذهنت همزادپنداری میکنی. تو اتفاقا یکی از این دو لنگ زندگی زناشویی شدی، تو یه لنگ از این دو لنگی، خودت رو دیگه بیش از حد مسئول میدونی. من حالا چه کسی این چیز، بچه ما نیومدیم چیزی رو انکار کنیم، دقیقا این موضوع رو گوش کنیم. تا بوده دخالت ها و درگیری ها و تنش های خانواده ها باعث خرابی رابطه و جنگ و جدال بین دو طرف رابطه شده و این امر اجتناب ناپذیره و من هرگز نمیتوانم تمام انتظارات خانواده ها را برآورده کنم. پس چه کاریه که خودم رو وسط چنین دردسری بندازم؟ این یک واقعیت، اما تنها واقعیت نیست. من اینو تجربه کردم، این واقعیت، اما این از بی نهایت واقعیت هایی که میتونه باشه که هنوز همین الان هم هست تو زندگی خیلی ها، این یه دونه از اوناست. باش حال میکنی انتخابش نکن، دیگه روش زوم نکن، نه جنگ باهاش، نمیخواد حتی انکارش کنی، بپذیر این هم هست، مدل دیگه ای هم هست. این هست، یه مدل دیگه هم هست، به هزاران مدل دیگه هم. اما چه کسی این قصه ها را تجربه می کنم؟ اصلا به این فکر نمی کنم که چه کسی طلاق را تجربه می کنم. کسی که از قبل بهش دیتای طلاق رو دادم، کسی که طلاق رو باور داره، کسی که طلاق رو جزء غیر قابل انکار زندگی میدونه، بخشی از زندگیه، کسی که احتمال طلاق رو بیشتر از ادامه زندگی میدونه، چون اینا رو قبول داره، اینا رو میبینه. چه کسی خانواده ها میان؟ چون این از قبل شنیده آقا کسی که به جادو و جنبل اعتقادی نداره، عالم و آدم بشینن زندگیشون رو جادو کنن، کوچکترین اثری روش نداره. اما اگر میبینی طرف میگه من اصلا خودم به جادو اعتقاد نداشتم، عزیزم تو به جادو اعتقاد نشی، هر موقع تو بچگی داشتن صحبت از جادو میکردن، تو نشستی گوش کردی، چیزی هم نگفتی، مخالفتی هم نکردی، همون رفته تو ناخودآگاه تو. وقتی چیزی زیر میز چیزی نمیزنی یعنی موافقی. سکوت هم که میکنی یعنی موافقی، قبول داری میکنی دیگه، مگر نه علم شدی مخالفت تو اعلام میکردی. پس تو بچگی ما اکثر چیزایی که بالا سرمون داشتن غیبت میکردن یا میگفتن به هم دیگه انتقال میدادن، وقتی ما بودیم و میشنیدیم و هیچی هم نمیگفتیم، اینا میرفت تو ناخودآگاه ما قبول کردیم، شده بخشی از باورهای ما. اینا باورهای قرضیه، مال دیگرانه، اما ما هم داریم ازش تغذیه میکنیم، تا اینو تجربه میکنیم. الان به جایی که ببریم علکی بگیم نه همچین چیزی نیست، خانواده ها چی کار دارن با زن و شوهر، با این جفت عاشق چی کار ندارن، کار دارن دیگه. بعد من چیز که نیستم که، دیدم دیگه، دیدم اینا به اونا میپریدن، اونا هم به اینا میپریدن. اما این تنها مدل نیست، این هست به رسمیت میشناسیم، حالا این تنها مدل نیست. چه مدل های دیگه ای هست؟ چه مدلی دوست داری عمو جون؟ اون مدلی که خانواده عروس و داماد با هم کاری نداشته باشن، اتفاقا دست این دو نفرم بگیرن، این مدلی دوست داری؟ آره؟ خب شروع کن به دیدن این، بگرد شروع کن به دیدن این نمونه ها در دیگران. اصلا تو زندگی خود دنبالش نگرد، اصلا نگرد، چون نیست، وقتت تلف نکن. همین که سرتو از زندگیت بیاری بیرون و شروع کنی به جستجو کردن، جوینده یابنده است. مطمئن باش قصدت این باشه که خودتو بندازی توی مدار دیگه‌ای، دنیا بی اندازه کمکت میکنه. بعد یه دفعه هی میری جلوتر، ای 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 بعد تو دنبال یه چیزی گرفت، میبینی هزاران چیز دیگه، اصلا مدل‌ها و سبک‌های زندگی دیگه‌ای بهت نشون داده میشه تو جهان. بعد میگی حاجی اینا کجا بودن؟ من الان تو این یکی دو سال گذشته، سه سال گذشته، مخصوصا تو این دو سال گذشته، یه آدمای ثروتمندی دوربر زندگیم دارن، همینجوری باشون در ارتباطم، سبک زندگیشون، هزینه‌هایی که میکنن، مثلا یه دونه از دوستایی که دارم خدا شده هر یه ماه دو ماه یه بار یه دفعه میره میاد میبینم مثلا یه دونه از این فلوکس جدید رو خریده، بعد میگم مبارک، میگه مرسی. دو هفته بعد یه دفعه نم با یه دونه ای مثلا 350 میاد، میگم اونو فروختی؟ میگه نه دوستشم اینو سوابشم. بعد دوباره 10 روز 15 روز بعدش دیدم با یه دونه پرش اومده، گفتم این چه رنگی داره، اون دوتا رو دادی اینه گرفتی؟ گفتم حاجی این هر دو سه ماه یه بار توی خونهشون رفتم پارکینگشون کلکسیون ماشین درست کرده. بعد میگم دوتاش چته، میخوای چیکار کنی؟ میگم جی دوست دارم، خوشم میاد، من به خودم نرسم به کی برسم؟ خدا به من روزی میده وقتی بدون هوای خودم. میگم من اینا رو دارم درس میدم. بعد یه دفعه نگاه میکنم 8 ماشین خریده تو همین مثلا 9 ماه 10 ماه گذشته، 8 ماشینش هر کدومشون 4 میلیارد سود کرده. چرا 8 تا؟ داداش این 30 میلیارد تومن سود مازاد جایزه گرفته، خدا بهش میگه به جایزه میدم که حالا سودی که میگم آره درست دلار و تورم فلان، ولی اگر این 8 رو نداشت این 30 میلیارد بهش اضافه نمیشد. تو فکر کن این پول ایرانی بود تو حسابش، 30 میلیارد نداشتیم. ای کاش بفهمیم که کل جهان اونی نیست که ما دیدیم و قبول کردیم. ای کاش تفکیک کنیم و بگیم اون جهان من و مامانم اینا بود. این جمله رو بگم حرفم رو تموم کنم تا بریم استراحت کنیم برگردیم. یادت باشه فقط اون واقعیتی رو قبول کن که تک تک آدما میبیننش، مثل خورشید. اگر چیزی رو تو فامیلات فقط میبینید ولی بقیه آدما نمیبینن، اون واقعیت کلی و جهان شمول نیست. اون واقعیتیه که ذهن تو داره به تو نشون میده. پس تو در جهان نیستی، تو در ذهنتی. اگر میخوای چیزهای جدید ببینی، از تو ذهنت بیا بیرون ببین چقدر چیز هست که تو خودتو با یک تصویر تکراری سرگرم کرده بودی. غافل بودی از این که اصلاً دنیای حقیقی با دنیایی که تو ذهنت داری زندگیش میکنی فاصله داره. چون توی زندگی که تو ذهنم دارم میکنم نگاه کنی میبینی انگار یه گالری تکراریه که هر روز صبح بلند میشم تو این گالری دور خودم میچرخم، عکس‌ها رو مناظر رو میبینم و اینا نشون میده که من اصلا از تو سرم بیرون نیومدم، هنوز به زندگی نرسیدم. بریم بچه‌ها استراحت کنیم، برمیگردیم در خدمتتون. خب دوستان عزیز بریم ادامه بحث. از بچگی بسیاری از جنگ ها و تنش های بین مادرم و پدرم به خاطر درخواست های مالی مادرم برای خرج زندگی بود که پدرم از عهدهشان بر نمی آمد و من که شرایط مالی مثل پدرم است همزاد پنداری. بابام هرکی، من خودم شبیه اون میبینم. بابام هرچیه، من خودم شبیه اون میبینم. و من که شرایط مالی مثل پدرم هست، مگر دیوانم که خودم را دوچار همچین شرایطی کنم؟ و جالب اینجاست، من یه دختری هستم که یا یه پسری هستم که میبینم که مثلا اگه پسرم خودم شبیه پدرم میبینم، اگه دخترم خودم شبیه مادرم میبینم. حالا به دختر حساب کنم، من یه دخترم، یه پدری دارم که میبینم همش با مادرم سر داستانهای مالی بگو مگو دارن و همش این جنگشون بالا میگیره. من از اون بر میگم که توی بچگی من خیلی دوست دارم که ثبات زندگیمون یعنی ستونی به نام پدر و مادر با هم دوست و صمیمی باشه. و یکی از مشکلات و معضلاتی که میبینم باعث شکاف بین عشق بین پدر و مادرم قرار میگیره، این دغدغه های مالی و موضوعات مالیه. اولین چیزی که ازش بدم میاد پوله، چون فکر میکنم بین پدر و مادر من رو پول داره به هم میزن. یکی از میثاق‌هایی که در کودکی با خودم میبندم اینه که من هرگز دوروبر پول نمیرم، چون پول باعث جدایی میشه، باعث تفرقه میشه. حالا آدم بزرگ میشه میگه من پول میخوام، من پول میخوام. پول باعث شد که پول مثل تصادف پدر و مادرتو کشته. من تو تصادف میخوای؟ پول مثل سونامی اومده عشق بین پدر و مادرتو نابود کرده، چون از نظر تو، از نگاه تو، پدر و مادر با هم خوب بودن. از روزی که این قدم نحس پول اومد تو زندگی پدر و مادر من، باعث دوری اینا از هم شد. حالا موضوع چی بوده؟ پدرم مردی خسیس بود و مادرم آدم دست و دلباز بود. البته اینم بهت بگم، یه موقعی تو بچگی من اصلا دارم اشتباه میبینم، من اونجوری که میتونم میبینم، نه اونجوری که هست. پدره نگو مدیر بوده، یه مقدار دوراندیش بوده و پدر بیشتر خودش رو، همونطور که مادر بیشتر خودش رو مسئول قضای خونه میدونه، مثلا اونقدی که مادر به این فکر میکنه که خب برای بچه ها شنبه گوشت درست کردم، یک شنبه مثلا مرغ درست کردم، اما اینا از حبوبات هیچی به بدنشون نرسیده. مادر فکر اینو میکنه که حالا آشم امروز درست کنم. شاید من از جایی که من دارم نگاه میکنم اون روز فکر میکنم چیزی که من دوست دارم اینه که امروز قرمه سبزی بخوریم، اما چیزی که من لازم دارم اینه که امروز چه میدونم اون حبوباتی که یا اون سبزیجاتی که توی آش هست به بدن من برسه. من دنبال چیزی هم که دوست دارم، مادرم دنبال چیزیه که من لازم دارم. خب بعد مادرم بیشتر از پدرم خودشون مسئول این مدیریت مواد غذایی که باید به بدن من بچه برسه میدونه. در همون شکل هم پدر خودش رو بیشتر مسئول موضوعات مالی میدونه. من الان در مورد بچه خواهرم، کسی به من نگفت آقا تو مسئولی، ولی به خواهرم گفتم که مثلا برو برای این دنیل یه دونه شناسنامه ایرانی هم بگیر که من براش شروع کنم به پول توی حسابش ریختن، انقدی براش پول بریزم که مثلا 18 سالش شد دیگه مستقیم بره تو بیزینس خودش و محتاج هیچ کس هم نباشه، منت منم نخواد بکشه. مگه کسی به من گفته تو مسئولی؟ اصلا کسی از من اینو خواسته یا توقعی داره یا هرچی؟ من خودجوش فکر میکنم مسئول منم. پدر هم همینطوریه. اما خواهد جایی که من دارم نگاه میکنم فکر میکنم پدرم مثلا برای همه خواسته های مادرم اجابت نمیکنه، بعد جنگشو میشه، من بگم پدرم خسیسه. مهم من در زندگیم آنچه هست را تجربه نمیکنم، آنچه باور کردم را تجربه میکنم. مثلا اون مثالی که میزنم، آنچه من هستم، من خوش قیافه و جذاب هستم، آنچه من باور میکنم باستاب زشتیم است که باور کردم. من عیناً اینو تجربه کردم. من فکر میکنم شاید به زعم خودم شاید از 70-80% از پسرای دیگه قیافم بهتره. خب ولی من در واقعیت دارم تجربه کسی رو بر مبنای باورام تجربه میکنم که مثلا یارو به جای 80-20-15. مهم نیست تو چه شکلی هستی. من یادم یه بار یه دونه مشاوره داشتم، دختر زیبایی بود، باور زشتی داشت و من گفت الان اینجوری اگه اصلا شما نمیفهمی من چی میگم، حالیت نمیشه، من چون این مشکل رو نداری حالیت نمیشه، هیچکی از من خوشش نمیاد، هیچکی من انتخاب. و گفتم خب من میفهمم. گفت نمیفهمی دیگه، عصبانی شد. گفتم به نظرت من چجوری به نظر میرسم؟ گفت خب شما به نظر من 90% از مردا بهتری، ظاهر قیافت به. گفتم خب این نظر شماست، دست شما. کاش من میتونستم از دریچه چشمای تو به خودم نگاه کنم، ولی چیزی که من دارم میبینم 10 از 100 و منم دارم در رو تجربه میکنم. من درد تو میفهمم عزیزم. پس تو باستاب آنچه هستی را نمیبینی، تو باستاب آنچه باور کردی را میبینی. مهم نیست چقدر تو خوبی، مهم اینه که تو خودتو چجوری باور کردی؟ این جواب اون تو آقا پسرها اینو خوب میدونن، میری تو خیابون یه دفعه اون چیزی که ته مخت ایدالته میبینی بغل یه آقایی که مثلا شاید به زحمت توی گاجی این چیاخ این پسر حتما پول داره. من اینو مثلا پسر دازه برای اون نازم میکنه، میگه خدا وکیل اگه این برای من بود از اینجا تا عربستان رو زبونم راه میرفتم. بعد میبینی اون چیزی که تو میگی من حاضرم مثلا این کارو بکنم و میبینی بغل لسه اونه نمیزن حواسش نیست و میگه حواست به من باشه. بعد سوال پیش میاد در جواب کشیده میشی به سمت خرافات. ببین خدا رو ببین، خدا براش خواسته، اینا خرافاته دی. شانسشو ببین، اینا خرافاته، اینا همش چرت و پرت. چون جواب سوال رو نمیدونی، میزنی تو شانس و خرافات و جادو کردن و ما از اولش هم بدبخت بودیم. اینه داستان باور تینه. بعد حالا این دختر خانوم میاد، چه اتفاقی میفته؟ به زعم دختره اینه که بابامون با ما یه ذره خسیس نباشه. بعد دختره از ازدواج اولش که با پدرش کرده طلاق میگیره، میره سراغ یه مردی. ببین برید اینو نگاه کنید، هر دختری که پدرش دست و دلباز بود، مردی رو که باش ملاقات میکنه دقیقا همون جوریه. خصلت های حساسی که حساسیت بد خوب هرچی همونو توی مرد دیگه، یعنی بابا تو شکل پارتنرت میبینی و برعکس. بعد فکر میکنی که خب پول باعث اختلاف شده، بعد اون موقع میخوای که بعد مثلا حتما براتون پیش اومده به دختره میگی ببین تو 2759 تا مرد پولدار اومدن سراغت، چرا رفتی با این بی پولترینشون ازدواج کردی؟ به تو یه چیزی میگه، اما چیزی که توی خودش به عنوان اصل و اساس هست دوری از پول. چرا؟ چون بابام پولدار بوده، میخواد به زعم من که بچه بودم، بابام به خاطر اینکه خیلی پولدار بوده هر جوری دوست داشته با مادرم رفتار میکرده. الان من برم یه شوهر پولداری کنم هر جوری دوست داره با من رفتار میکنه، من اینو نمیخوام. میرم با یه بی پول، اون هر جوری دوست داره با من رفتار نمیکنه، هر جوری من میخوام با من رفتار میکنه. بعد کل خانواده ریختن سر دختره، به دختره میگه عزیزم این چه انتخابیه، این هیچی نداره. تو فکر میکنی اون نمیفهمه تو چی میگی؟ این دقیقا رفته یکی رو انتخاب کنه که هیچی نداشته باشه، چون فکر میکرده باعث بروز مشکلات داشتن هاست. دیدید خیلی ها مثلا پدره میگه به دختره یا به پسره میگه اگه با این ازدواج کنی از ارث محرومت میکنم، پدره ملکی تیلیارده. از این زندگی ها دیدید دیگه، طرف اومده مثلا میگه میگه واقعا تو داری توی این خونه سیمتری زندگی میکنی با این مشقت؟ بعد پدرت ملتی تیلیاردر، چه به دختره میگی چه به پسره. من میگی یعنی بابات حمایت نمیکنه؟ میگه نه، بابام گفته اگه با این انتخاب کنی من این رقمه حمایتت نمیکنم، بلا من اینو انتخاب کردم، من اینو میخوامش. تو فکر میکنی مشکل داراییه؟ یعنی فکر میکنی یعنی اون لحظه تو اون بچگی به این نتیجه به این فکر نرسیدی که اگه این پول نبود هم بازم فرقی نداشت؟ یعنی پدر و مادر من اختلاف سلیقه دارن نه صرفا در مورد پول، اصلا اینا آدم هم نبودن، اینا نیومدن با هم ازدواج کنن که به عشق برسن، اینا اومدن با هم ازدواج کنن که به زجر برسن. اون مدل زجر خودشو لازم داره، اینم مدل زجر خودشو. یعنی یه مردی همش زنه رو میزنه، فکر نکنید مرده داره کیف میکنه زنه داره عذاب میکشه. مرد زنه رو میزنه، بعدش که میره بیرون تو راه به خودش فکر میکنه چه کاری آخه من میکنم. مرده داره تو مدل خودش عذاب میکشه، زنه هم تو مدل خودش. اما این دوتا فراخوان دادن همدیگر رو پیدا کنن. من به یک کسی احتیاج دارم که منو خونجیگر کنه. از این الان چیزای دوستیابی هست، کانال های دوستیابی، درخواستتو می نویسی میخوام یکی له هم کنه. اون یکی هم نوشته دنبال یکی میگردم لهش کنم. من اینا عکس هم دیگر می بینم، میگن سلام خوبی، با هم آشنا میشم، میرم با هم تو رابطه. پس در واقع نزدیک شدن دوتا آدم صرفا به معنای عاشقی کردن نیست. گاهی اوقات من تنهایی نمیتونم اونقدی که باید خودم رو عذاب بدم، به تو احتیاج دارم که بیای منو نابودم کنی. اونجوری که از دست تو برمیاد از دست خودم بر نمیاد، میشه زحمت بکشی؟ یعنی هر جا دیدی دیگه از این به بعد لباس عروس و داماد و لیلی لیلی لی گفتن، فکر نکنه اینا رفتن خونه بخت، یه مامانی رفتن توی خونه چیز، یه چیز دیگه. خب باید ببینی که مثل همین کلاسی که گفتم، هر کی رو دیدی اومده تو کلاس نیومده حتما نتیجه بگیره، اومده بعضیشون اومدن نتیجه نگیرن که بیشتر خودشونو بزنن. از کجا میشه فهمی؟ تو کلاس نیست، هست ولی نیست، تمرین میدی انجام نمیده. روی چیزایی که گفتی مقاومت داره، به هیچ عنوان انجام نمیده. مثل کی؟ مثل دوران مدرسه بعضی از بچه ها نگاه کنی میتونی، اصلا میتونی، لازم نیست وایس آخرشو ببینی. از مدرسه که میاد هممون داشتیم همکلاسی، یا خودمون اونجوری بودیم یا همکلاسیشو داشتیم. از مدرسه میاد کیفو پرت میکنه. من خودم ید طولایی داشتم تو این موضوع. از مدرسه که می اومدم کیفو پرت می کردم، خدا شده فردا موقع مدرسه رفتن 7 صبح 6 صبح دنبال کیف، اصلا یادم می افتاد من دانش آموزم. بعد می رفتم، خب طبیعتا هیچ مشقی نمی نوشتم، هیچ تمرین نمی کردم، هیچ وقتی نمی زاشتم. قشن معلو اصلا منو می دیدی می توی سر رو من کتاب بنویسی، مدل اخراجی ها. یکم بعدم اخراج شدم. بعد همون آدمه حالا دیگه بعد از یه دوری که زد اومدم واقعا درس بخونم، یعنی راضی شده بودم به شبانه هم بخونم، که حالا اتفاق افتاد لطف خدا رفتم روزانه بخونم. چون نمیدونی چجوری من درس میخوندم که یه روز یادم قشنگ از کلاس اول دوم راهنمایی که اومده بودم بیرون دوباره برگشتم، بعد چند سال دوباره برگشتم. بعد نامادری میومد میدید من دارم درس میخونم، میخوردم مطالبو. خب دونه بدون بیشترین وقتم دیگه نه برای فوتبال میذاشتم نه برای چی میخوندم و اینا. دم بابا میومد، همزمان برادر ناتالی من یه سال از من کوچیک‌تر بود، اون ترک تحصیل کرده بود میرفت سر کار. بعد میومد بالا سر من میگفت پسر من بره در کار کنه، تو بری درس بخونی. هی میومد طعنه مینداخت، هی تیک. من گفتم آقا پسر خودت انتخاب کرده بره اونجا، من نگفتم بره کار کنه. شما براش جلسه گذاشتی گفت من درس رو دوست دارم میخوام برم کار کنم، حالا چون اون رفته اونجا منم باید برم اونجا. خب ولی من میخوندم. یعنی میخوام بگم از روی رفتارهای بعضی از آدم ها میتونی بفهمی. این رفته اصلا توی باشگاه ثبت نام کن، ما یه دوستی داریم از شاگردای خودمونه، حالا الان اینجا نیست، کلاسای جمعه میومد. بعد میاد اول ما به من میگه میخوام پیشت باشم یه باشگاه ورزش کنیم، میاد ثبت نام میکنه یه جلسه، مثلا چند میلیون میده، میره غیب میشه، ماهش که تموم میشه دوباره میاد. یه 7-8-10 بار این کار که آخر روز اومد دوباره ثبت نام کنه، گفتم یه دقیقه وایسا از این پول ماهانه نگیر، پولم یه روزشو بگیر، شما این فردا اومدی دوباره پول یه روزتو بده، تو که بیا نیستی که. این نمیاد باشگاه که به بدن مناسب برسه، این میاد باشگاه که اون پول اضافهی که داره رو بده به اون ساب باشگاهه، بگه تعریف ترجمه فارسی چینه، ساب باشگاه این مال شماست، اشتباهی تو حساب من بود، ببخشید این امانت بود مال شماست. از هر کی رفته باشگاه برای ورزش نرفته. یکی پسر کم سن سالی میاد توی باشگاه 6 ماه اومده، خدا شاهده انقدر این آمپول به همه جاش زده شبیه آمپول شده. بعد اون روز بهش میگم تو داشت ورزش برای تندرستیه؟ گوه آره. گفتم بعد اینا چیه فرو میکنی تو بدنت؟ 6 مدل آمپولای افتضاح میزید. این نیومده که، این اومده یه مریضی بگیره اینجا بره، این برای این اومده. سرچ کرده گفته کجا میتونم گم بزنم به سلامتیم، گوگل بهش گفته باشگاه، اینم رفته باشگاه. یعنی هر چیزی رو هر جایی میبینی فکر نکن مرتبطه با اونجا. از بچگی بسیاری از جنگ‌ها و تنش‌های بین پدرم و مادرم به خاطر درخواست‌های مالی مادرم برای خرج زندگی بود که پدرم از عهده‌شون برنمی‌آمد و من که شرایط مالی مثل پدرم هست، مگر دیوانم که خودم را دوچار همچین شرایطی بکنم؟ اصلا به این فکر نمی‌کنم که بعضی از زندگی‌ها هستن که اصلا پدره با مادره موضوع مالی ندارن. چرا؟ چون یکی از اینا، حالا می‌خوای دختر باشی می‌خوای پسر باشی، باورهای خوبی در مورد پول داشتی، اینقدر نظر مالی تامین بودی که اصلا دغدغه مالی نشه. من الان با خواهرم توی این مدتی که اومده یه بارم موضوع مالی نبوده، بحث داشتیم ولی هیچ ربطی به پول نداشته. باور مالی رو درست کردم، از نظر مالی تامین نشه، دغدغه نداره، فکر نداره بهش. اما این سری چیزا باورش خوب نیست، در مورد اونا دغدغه داره. شما هم با یه باور مناسب در مورد پول میتونی ازدواج داشته باشید، این دغدغه از بین زندگی شما خارج میشه. اصلا خود پول که مزه ای نداره، خرج کردنش مزه داره. چه بهتر که با اون کسی که دوستش داری بی اندازه مثلا براش پول خرج کنی حال کنه، تو با حال کردن اونم حال میکنی. وقتی که پدر و مادرم در کودکی آنطور که باید تامین نکردن و به هم توجه لازم را نداشتن و به وقت نیاز کنارم نبودند، چطور میتوانم زندگی را تشکیل دهم که میدانم خواسته طرف مقابل آوردن فرزند است و من نمیخوام کودکی خودم را به کودکم انتقال دهم؟ بسیاری از الان ببینیم مثلا جمعیت اینجا الان تو ایران، یعنی که جایزه میدن، یعنی یه دونه بچه بیاری بهت جایزه میدن، والا وام و خونه و نمیدونم بهت همه چی میدن. بچه بد یارو نمیخواد. چرا نمیخوام بچه بیارم؟ برای اینکه فکر میکنم هر بچه‌ای که بیاد آنچه که من در کودکی تجربه کردم و قرار تجربه کنم. یعنی بعد به همین آدمه که اینجوری فکر میکنه بهش بگو که مثبت نگاه کن. میگه دیوونم خودم خر کنم؟ تو تعصب داری روی روندی که خودت زندگی کردی؟ فکر میکنی جهان فقط همین یه گونه را دارد؟ آخ چرا اینجوری فکر میکنی؟ 8 میلیارد جمعیت، هیچ دو نفری شبیه هم نیست زندگیشون. تو چرا فکر میکنی هر بچه ای تو نسل جدید بیاد دقیقا دوران کودکی تو رو خواهد داشت؟ چرا از بچه آوردن میترسی؟ چون تو مطمئنی یه بچه ای که از تو بیاد همین مسیر زندگی تو رو طی میکنه. پس داداش، دختر گل، پسر گل، اینم آگاهی که تو به دست آوردی اینا چیه؟ فقط یه مثال ساده، پدر تو سواد تو رو نداشت، پدر تو دانش تو رو نداشت، پدر تو دغدغه‌های تو رو نداشت، پدر تو آگاهی‌های تو رو نداشت. بعد تو اصلا پدرت نیستی، تو خودتی. و تو هنو بچه دار نشدی که مگه تو پیشگویی؟ بعد میخوای بچه دار بشی یه بچه خوب بیاد تو زندگی حالشو ببره، کافی فقط یه ذره سوادتو زیاد کنی در مورد این موضوع، در مورد خودت، در مورد آوردن فرزند. بعد به نظر من اتفاقا آدمایی که در دوران کودکی آسیب خوردن، بی توجهی دیدن، برید اینو تو زندگی ها میتونید ببینید. اونایی که آگاهن، آدم هایی که توی زندگی تو دوران کودکیشون اون توجه لازمه بهشون نشود، من الان دارم نسبت به خواهرم نسبت به پسرش اینو میبینم. تمام بیتوجهی هایی که به خواهر من شده بود رو خواهر من از اونا داره الگو میگیره، برعکسش رو برای بچهش انجام میده. منم که بچه مال من نیست دقیقا. ببین من یکی از چیزهایی که خیلی اذیتم میکنم بود بچه بودم میخواستم به یه چیزی دست بزنم میزدن پشت دستم. خدا شده الان این بچه خواهرم میگیرم بغلم، هر جا میرم هر چی میخواد بشه. کی بود دیروز پریزه یه جو بودیم گفتی فلانچیز و فلانچیز اینا میشکنه ها بشکنه ها، گفتم اشکال نداره اگر میشه دوباره خریدش. گواره هست ولی باید پول بردیم بابتش. دم بذار بشکنه همه رو من براتون نو میخرم از اول. خب آنچه که برای من نکردند رو اتفاقا از اونا دارم الگو میگیرم، برای اون دارم انجام میدم. رفتیم توی هایپر مارکت، همینجوری این دوست داره هی دست بزنه به چیزها، خب میبرمش جلو، اون روز چیزا رو ریخت، این یارو نوشابه ها رو گرفت، شربت ها رو ریخت، یارو اومد گفتم آقا وایسا هر چی بشه من میخرم، اینایی که میریزه زمین همه رو میخرم. من کجا آموزش گرفتم؟ من درس بچه بزرگ کردن خواندم، از همون که با من انجام دادن الگو میگیرم برعکس انجام میدم. من میفهمم چیا پس اتفاقا بگم اگر به این فکر میکنین که بچه بیارم که یه بدبخت دیگرم بیارم، اتفاقا یه چیزی بهت بگم، هیچ کس به اندازه تو صلاحیت بچه آوردن نداره، چون تو دقیقا تاریکی رو میشناسی و رنج تاریکی رو میشناسی. تو بهترین مشاوری، تو بهترین معلمی، تو بهترین فردی برای تربیت یک بچه سالم، چون تو هیچ کس مثل تو نمیفهمه بی توجهی چه آثار مخربی رو ایجاد میکنه. هیچ کس مثل تو نمیفهمه سرزنش چجوری آدم رو از تو میخوره و نابود میکنه. من اینا رو از کجا یاد گرفتم؟ بچه خانم داره شیر میخوره، من هی کلش رو بوس میکنم. بعد میاد بچه یه ساله، بعد میاد خودش رو کثیف کرده، مامانش جوری دراز کشوندیمش، مامانش داره تمیزش میکنه. اولا که بچه یه ساله بچه یه دفعه بادش کم داره جلوی ما این کار نمیکنه، میره یه ذره اون ورتر، حتی توی اون پوشکش میخواد دستشوی کنه جلو ما این کار نمیکنه، میره اون پشت. خیلی جالبه، این ذاتی انگار، کسی بهش نگفته بده یا خوبه، خودش انگار راحت نیست. بعد موقعی میگن توی اینجور مواقع خیلی مهمه، مادر تو حالت عادی بچه رو دوست داره، بوسش میکنه، بوی خوب میده فلان. بچه دقیقا وقتی دستشویی کرده، مادر داره تمیزش میکنه، برید دقت کنید، زل میزنه تو چشمای مادر که ببینه آیا هنوزم منو دوست داری تو این وضعیت. مخصوصا زمانی که داری به مادر داره به بچه شیر میده، خیلی بچه به مادر نگاه میکنه، آیا هنوزم منو دوست داری که من دارم اساره جانت رو میخورم. من اینا رو کجا فهمیدم؟ اتفاقا محبت اونجایی که تو نرمال نیستی باید بیشتر باشه، مثل زمانی که تو خطا کردی، مثل زمانی که تو سوتی دادی، مثل زمانی که تو اشتباه کردی، اونجا محبت نیازه، اونجا انسان به بیشترین محبت ها احتیاج داره. و اینا رو من از کجا فهمیدم؟ دقیقا من با توپ نمیخواستم، با توپ میزدم شیشه همسایه خورد میشد، میخواستم بزنم گل، چپول بودم میزدم اشتباهی اون بر میشکست. اونجا جایی بود که من بیشترین احساس ناامنی رو میکردم، به یک آغوش پدرم احتیاج داشتم، برعکسش رو انجام میداد. حالا اینجوری شده که من میام وقتی داره بچه مامانش تمیزش میکنه، من میرم این لبخند منو ببینه، بعد موهاشو ناز میکنم، شیر میخوره موهاشو ناز میکنم، هی بوسش میکنم، بعد میفهم تو این لحظات میفهمه چقدر پذیرفته شده است. تو این لحظات میفهمه محبت ما شرطی نیست به زمانی که تو فقط بوی خوب بدهی، به زمانی که تو هیچ نیازی نداشته باشی. حالتمون عزت نفس یه آدم چجوری ساخته میشه؟ زمانی که اون آدم هر جوری که هست باشه، تو یه جور باشی باش. این بهترین راه ساختن از... یعنی در رابطه با خودت هم میخوای این کارو بکنی، تو با خودت مهربون باش. کی؟ موقعی که گند زدی. کی؟ موقعی که کار درست انجام دادی. کی؟ موقعی که کم آوردی. کی؟ موقعی که درست داری عمل میکنی. کی؟ موقعی که سوتی دادی. کی؟ موقعی که بد حرف زدی. کی؟ موقعی که خوب رقصیدی یا بد رقصیدی. کی؟ موقعی که نمره خوب گرفتی یا نمره بد گرفتی. بعد تو هی حالتهای متغیر طبیعی انسانگونه رو داری، بعد نگاه میکن به چشمای والدینت، میبینی باچی اینا هیچ تغییر نمیکنن. تو از رو صورت اونا که به تو داره نگاه میکنه، چون تغییری رو نمیبینی، اون موقع تو همه ابعاد خودت رو میپذیری. اما وقتی ببینی که مثلا بوی خوب میدی، چشاشون مهربونه، بوی بد میدی اینجوری میشن، تو زمان بوی بد خودت را دیگر نمیپذیری، چون تو داری از اونا الگو میگیری. وقتی این نمره خوب گرفتی با گل میان پیشوازت، ولی صفر گرفتی با چوب میان پیشوازت، تو صفر گرفتن خودت را دیگر نمیپذیری. برای اینه که ما فرصت اشتباه به خودمون نمیدیم، برای اینه که ما به راحتی مثلا نمیتونیم خودمونو ببخشیم، خطاهامونو ببخشیم. پس در نهایت این جمله رو بهتون بگم و حرفم رو تموم کنم، اونم این که من قسم میخورم هیچ کس به اندازه شما صلاحیت بچه دار شدن را ندارد، چون شما خوب میدانید بیمهری، پذیرفته نشدن، بیتوجهی، مسخره کردن، قضاوت کردن، تنبیه کردن، برچسب زدن، نادیده گرفتن چه آثار مخربی بر روح انسان می‌گذارد. شما رنجش را کشیده اید. قطعاً شما دیگر این کار را تکرار نمی‌کنید. هرگز چیزی که به شما اونقدر رنج داده را هدیه نمی‌دی به کسی که از خون خودت. بچه ها دوستتون دارم، پیروز باشید، تا جلسه بعدی موفق باشید.